بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی نامه ماورای طبیعی من. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 49. 22. من و مردم. من از آنجا که هرگز پس از عمری جستجو موفق به کشف یک امام یا پیر لایقی نشدم، لذا به تدریج همان گونه که شرحش رفت خود پروردگار را امام و رب خود یافتم و لذا در جرگی سالکانی بودم که به قول قرآن کریم ربشان الله است. ولی من همواره اراده پروردگارم را در مردم بازخوانی کرده و لذا همواره مرید این اراده بودم و در حقیقت عمری مریدی 72 مذهب را نمودم، ولی نه اینکه مرید هوای نفس و جهل آنها باشم. بدین لحاظ من به معنای حقیقی کلمه یک دموکرات صدیق بودم و رب الناس و الهی الناس را به دور از وسواس خناس درک کردم. این امر را همه کسانی که مرا می شناسند تصدیق می کنند و پربازه هست که درک و پیروی از اراده پروردگارم در مردم بدون ابتلای به وسوسه های اجنه و شیاطین در نفوذ آنان خود مستلزم داشتن فرقان است که پروردگارم به من اعطا نمود. بر اهل معرفت واضح است که تشخیص این دو امر متضاد در مردم چه کار عظیمی و چه امتحان کبیری تلقی می شود. خدمت من به مردم نیز در همین قلمرو ممکن شده است و این چنین نیست که در این قلمرو دچار هیچ خطا و شرکی نشده باشم. البته از بابت آن از جانب خداوند چه بسا مواجه با تنبیهاتی بودم که برحق بوده و مرا به خدا آورده و از ابتلای به نفس مردم رهانیده است. این خدمت و مریدی من در نزد مردم البته بسیاری را دچار سوء تفاهم و سوء استفاده های عظیمی ساخته است. این محبت و خدابینی من در دیگران منشأ شفاعت و درمانگری ها و کرامت من بوده که در بسیاری موارد امر را بر آنان مشتبه ساخته و کوس انالحق زدند تا آنجا که مرا مرید امیال خود خواسته و لذا نهایتاً به عداوت و انکار گراییدند. هیچ کس به نزد من نیامد الا اینکه همه نیازهای حقشان را حتی بدون بر زبان راندنشان و بدون آن که بر زبان آورم برآورده ساختم، بی هیچ مزد و منتی و حتی بی آن که بعدها نیز به رویشان آورم و متذکرشان گردم، الا به هنگام اتمام حجت و دعوت به دین حق و توبه از زندگانی گذشتشان، آنگاه که ساز عناد و انکار و مکر و کفر سر دادند. بر هر خانه ای وارد شدم و بر هر سفره که نشستم هزار هزار برابر آنچه که برداشتم بر جای گذاشتم و افزودم. من از رزق عظیم و کریمی که همواره از جانب خداوند به همراه داشتم در هر خانه ای ارتزاق می نمودم و ما بقی را برای صاحب خانه با می نهادم بیان که به رویش آورم و او اکثرا می پنداشت که مرا صدقه نموده است. آن هم چه صدقه ای؟ هر تومانی به 100,000 تومان به پایم می نوشت و با من حساب می کرد و من با سمان را می پرداختم تا شاید بیدار شود، ولی اکثراً افسوس. به هر حال هر کروکوری نیز به وضوح می دید که به محض ارتباط با من و یا ورود من به منزلش دریایی خیر و برکات مادی و معنوی به سویش سرازیر می گشت، ولی بسیار اندک بودند که حق این واقعه را تصدیق می کردند و روی به حق می نمودند و از اعمال زشت خود توبه می کردند. و همه این شفاعت ها و کرامت ها وسیله و مقدمه برای دعوت آنان به دین خدا و به راه عقل و معرفت و انصاف بود. کل درماندگی های من نیز همین معنا را تلقی می نمود. یکی از بزرگترین معماهای رابطه آدم‌ها با من در این امر بود که در حیرت می‌ماندند که آیا این منم که رزق آنها را می‌دهم و یا بالعکس. من به طور غیر مستقیم و نامرئی و از سمت بیسویی به آنان رزقهای عظیم می دادم و آنها بر حسب ظاهر استکان چای در مقابلم می نهادند، آن هم با چه تکبر و منت و حسابی گزاف. ولی حقیقت این امر بالاخره بر آنان آشکار می شد و آن بعد از قطع رابطه و کفران دوباره آنها بوده است. حتی بر حسب ظاهر نیز آنچه که نهایتاً من به آنان وامی نهادم بسیار بیشتر از آن چیزی بود که آنان به ظاهر هزینه ام می نمودند. ارتباط من با دیگران ارتباطی به غایت بیبار و بیمنت و بلکه با منت کشی از جانب من بوده است. این رابطه حتی نسبت به عزیزان خانواده ام نیز مصداق داشته است. بالمثل من کل دوران کودکی و نوجوانیم را با بیماری و ضعف و سرگیجه و دلدرد بلا وقف سپری نمودم، ولی هرگز مادرم متوجه این رنج من نشد و نیز بعدها همسر و فرزندانم را نیز دخیل در این مشکل خود نساختم و در حین بیماری خودم دیگران را تیمار و درمان می نمودم. ولی آنگاه که از پای می افتادم و دیگر رمق حرکت و کاری نداشتم، همه از من فاصله می گرفتند و می رفتند و حتی گاه آن را به حساب تمارز من می گذاشتند. به خصوص آنان که خود برای فرار از وظیفه همواره متوسل به تمارز می شدند. سلامتی من فقط در دوره‌های کوتاه تنهایی و انزوای من بوده است. این حقایق را آن هم در اواخر عمرم فقط و فقط به این نیت بازگو می کنم تا دریایی سوء تفاهم که ممکن است موجب گمراهی بسیاری باشد برطرف گردد و بهانه ای برای کفر و عناد و اتهامات ناحق خود نداشته باشند و توبه کنند. یکی دیگر از مهمترین سوء تفاهمات وجودی دیگران در رابطه من این امر بوده که خود را با من اشتباه می گرفتند. یعنی مرا به جای خود و خود را بر جای من می یافتند و لذا همه کرامات و محبت مرا از جانب خود و همه جهل و جفای خود را به حساب من می گذاشتند. این واقعه البته دارای حق و رازی عظیم در عرصه عشق و عرفان است و بستر هدایت خلق محسوب می شود. ولی به شرط آن که در مرحله نهایی به خود آمده و حق را دریافته و لطف و بخشش خداوند را لبیک گویند و عابد شوند. زیرا پیر یا امام هدایت کسی است که بار وجود دیگران را بر دوش می کشد و آنان را سبکبال می نماید تا به سوی رب خود راغب شوند، ولی اکثر مردمان دچار مالی خولیا شده و حق را انکار می کنند و این همان راز امام کشی و پیامبر کشی و عارف کشی از جانب پیروان و مریدان در کل تاریخ بشر است. اعتراف این حقایق برای من بسیار ناگوار است، ولی به عنوان وظیفه دینی و عرفانی از گفتن این اسرار ناگزیرم و افشای حقایق و اسرار آدم‌هایی که در رابطه نزدیک با من بودند، هرچند که هرگز نام و نشانی از آنان نگفتم، باز هم دردناک ولی امری واجب در وادی بیداری و هدایت است. این اسرار فقط هم شامل حال بنده نیست، بلکه رازهای ناگفته زندگانی همه مؤمنان و حق پرستان و اولیای خداست که به عنوان یک وظیفه آخر الزمانی اعترافش امری واجب است تا حق پروردگار و دوستانش بهتر درک و تصدیق شود و راه توبه و انابه به لحاظ معرفت گشوده گردد. این اسرار تا درک نشود راز بلایت مردان خدا در تاریخ فهم نمی شود و همواره در پرده ابهام و انکار و یا خرافه باقی می ماند. من در مجموعه آثارم آشکارسازی این اسرار را یکی از مهمترین وظایف تاریخی خود قرار دادم. اتهامات و سوء تفاهمات و خرافات عدیدی که دربارم پدید آمده است مرا بادار ساخت تا این کتاب را بنگارم تا رفع شبهات کرده و دین خدا را از این اتهامات و نسبت‌های ناحق منزه سازم. همواره نعمات کریمانی پروردگارت را بازگو کن. قرآن: به هر که بیشتر محبت نمودم، بیشتر جفا و ادابت یافتم و من این راز را همواره به خوبی فهم نموده و حقش را می دانستم وگر نقادر به ادامه راه هم نمی بودم. و بیشترین حد محبت و ایثار من نصیب شقی ترین و کافر ترین آدم ها بوده است تا شاید زنده شوند و توبه کنند، ولذا از این بابت از جانب سایر شاهدان نیز مواجه با دریایی از تهمت شدم. من همواره غیر را بر خیش و دشمنان خود را بر دوستانم ترجیح داده و بیشترین خدمت نمودم، ولی اینک که این رساله را می نگارم در عرصه پایان رسالت خود قرار دارم، بدین معنا که دیگران سیر و سلوک یک جانبه من با مردمان، این که به سوی آنان می روم و یک جانبه و حتی بدون درخواست آنان از زندگیشان رفع عذاب کنم به سر آمده است. و این همان واقعه ختم نبوت محمدی است که در جان هر مؤمنی که به کمال رسالت برسد رخ می نماید. این رسالت با رویارویی من با شقی ترین و کافر ترین و جاهل ترین و مکار ترین و عدو ترین زنی که می توانست بر روی زمین باشد پایان یافت. در حالی که من برای نجات و بیداری این اسوه کفر و تکبر چند بار دچار موت کامل شدم و غایت ایثار و صبرم در این رسالت به امتحان آمد و الحمدلله سرفراز شدم، زیرا هرچه که خصومت و جفا و کینه و زجر دیدم باز هم از محبت و دعوت به توبه دست نکشیدم و روی ترش نکردم و مقابله به مثل ننمودم، تا اینکه خودش پس از حدود 7 سال بالاخره رفت تا شاید در محاصره عذاب الهی به خدا ید و توبه کند و بالاخره کافر از دنیا نرود. مجموعه خدمات و شفاعتها و محبتهای من به این آخرین و کاملترین کافر روی زمین بسیار بیشتر از کل خدمت من به سایر مردمان در طول عمرم بوده است و به تجربه می دانم که بالاخره به خود خواهد آمد و روی به حق خواهد نمود و مسلمان از جهان خواهد رفت. اتمام حجت من با این فرد به مثابه اتمام حجت با نفس واحده بشریت و کفر کامله جمله کافران جهان بود و رسالت من نیز پایان یافت. که این پایان نه به معنای تمام شدگی که به معنای کمال است. این پایان و کمال در سایت مؤسسه عرفان درمانی آشکار شد و با حق شدنش پایان یافت. هرگز کسی را به راه دین و معرفت دعوت نکردم الا این که برای هر امری علاوه بر دلایل عقلی و تجربی فراوان ده‌ها حجت و کرامت آشکار عرضه کردم، و لذا رسالت من تماماً عرفانی بوده است از نوع عقلی و شهودی توأمان. در حقیقت کل این رسالت چیزی جز امر به معروف و نهی از منکر عرفانی نیست. مجموعه آثارم تماماً محصول حب من به مردم و لذا معلول دین مردم بر گردن حیات و هستی من است و امیدوارم توانسته باشم حق این محبت الهی را به مردم ادا کرده باشم، زیرا من اگر در عالم خاک پیر و امامی حی و حاضر و در دسترس دائم نداشتم، ولی مردمان نقش پیر و مراد را از جانب پروردگارم برایم ایفا نمودند، آن هم بی مزد و منت و چه خالصانه با قهر مطلق که هرگز مجال کمترین خطا و شرک به من ندادند و همواره مرا از راه کج راست نمودند و در این راه کمترین ترحمی به من روا نداشتند، و لذا به پیروی از شیخ خرقانی میگویم: پروردگارا همه گناهان مردمان را ببخش و آنان را اهل جنت خیش فرما و مرا به جرم گناه خلایق وارد دوزخ کن، و قول میدهم که به یاری تو در آنجا نیز شکرگزار نعمات تو باشم و حق دوزخت را درک و تصدیق و ثنا گویم. آمین. الا ای هم نشین دل که یار تو برفت از یاد، مرا روزی مباداندم که بیاد تو بنشینم. 23. من و خودم. در آخرین ایام اقامت در دازگاره و آنگاه که آخرین امواج طوفان اسکار و اسماء الهی در قلبم می نشست و اسرار و معارف قرآنی را در جانم آبیاری می کرد، صبح دم در کلبه ام تنها نشسته بودم که به ناگاه در مقابلم رسول خدا محمد صلی الله را در آغوش علی علیه السلام در حال احتضار و رحلت دیدم. بدن مبارک پیامبر که همچون مرتاض به قایت نحیف و پوست استخوان شده بود، همچون کودکی در آغوش علی علیه السلام بود و دهان علی علیه السلام بر دهان محمد صلی الله دوخته شده بود. وصف چنین صحنه و واقعی را بعداً بر حسب اتفاق در حدیثی خواندم که این مشاهده ام بود. مشاهده این واقعه به عنوان تعبیر به مثابه ختم نزول دیگر باره قرآن و نبوت در جان و دل من بود که در طی سالها در ده‌ها کتاب متبلور شد که نخستین آن کتاب قرآن الصائمی باشد و تفسیر عین الیقین. یکی دیگر از وقایع زندگی من از دازگار به بعد پیدا شدن چشمه آب در اتاق و دقیقا محل نشستن و فکر و ذکر من بوده است. این واقعه هم در دازگاره و هم در اماکن اقامتم در مناطقی دیگر مکررن رخ نمود، تا حدی که اطرافیان و نزدیکانم نیز متوجه تکرار این امر شده بودند. البته این امر در اتاقهایی رخ می نمود که هم کف باشد و کف اتاق هم موزاییک نباشد. در همه منازلی که اقامت داشتم این مسئله اتفاق افتاد. البته معنا و تفسیر هر یک از وقایع ما برای طبیعی زندگیم امری دیگر است و نیازمند کتابی مفصل و جداگانه می باشد. بالمثل در قرآن کریم می خوانیم که عرش خدا بر آب قرار دارد و به نقل از امام صادق علیه السلام نیز می دانیم که منظور از این آب که عرش را حمل می کند همان وجود امامان و اولیای خداست. معنای دیگر این است که من به راستی به خصوص در آن دوران در حال خلقتی نوین بودم و آب اساس هر حیاتی می باشد. واقعه مشابه دیگر این است که من در دازگاره و روستایی دیگر به دست خودم دو تا تنور به قصد پخت نان ساختم و به کمک دوستان نصب نمودم. در این هر دو تنور پس از یکی دو سال استفاده مداوم به ناگاه چشمه آبی سر برآورد که موجب حیرت همگان شده بود که از آتشکده ای آب فوران نماید. و این واقعه نیز به مصداق کلامی از قرآن است که یکی از نشانه های قیامت و آخر الزمان فوران آب از تنور هاست. تجربه دیگر من از آب این بوده که همواره خاص در آن دوران شبان روز قلبم را همچون دریایی طوفانی می‌یافتم و به راستی وجود آب و صدای طوفان را می‌شنیدم. و نیز این که همواره اتاق محل عبادت و فکر و ذکر من بر جریان آبی شناور بوده و چون قایقی بر دریایی حرکت داشته است و چه بسا کسانی که در آن حالات وارد اتاقم می شدند، این جنبش را احساس می کردند و با وحشت می گریختند و گاه می پنداشتند که زلزله شده است. طبع و دل و اندیشه من همواره در عشق به خدمت مردمان بود و از درد و رنجهای مردم بسیار شدیدتر از خودشان درد می کشیدم و چه بسا شبها تا صبح می گریستم. براستی من خلیفه سرنوشت مردم بودم و از دیدن قایت آدم ها نمی توانستم بی تفاوت باشم و چه بسا همباره کاسه داغ‌تر از آش بودم و از این بابت تهمت ها شنیدم. بسیاری از آدم ها از من نامه های خصوصی دریافت کردند که آنان را از عاقبت راه و روشی که در پیش دارند ترسانیده و دعوت به امر حق نموده و در این اصلاح زندگیشان با تمام وجود حاضر بودم که آنان را یاری دهم. لذا هر که دست یاری به سویم دراز نموده، از تمام هستیم مایه نهادم، هرچند که دست آخر جز تهمت و ادابت پاداشی نداشتم. از بابت عشقی که به مردم داشتم، خداوند به من لطف نمود و همه اعمال و حرکات وجودم را برای مردمان مایه خیر و برکت و شفاعت و سعادت و سلامت قرار داد. این ماجرا در بسیاری موارد کار را بدانجا می رسانیده که وسائل شخصی و دم دست مرا به عنوان تبرک می گرفتند و گاه به سرقت می بردند. از آنجا که من همواره با خرافه، به خصوص در لباس دین، خصومتی عمیق داشتم، لذا با این نوع آدمها قهارانه برخورد کرده و چه بسا قطع رابطه نمودم. در منزلی در شهر مشهد میهمان بودم که گروه کثیری جمع شده بودند. در این میان زن صاحب خانه که چند ماهی دچار خفقان کامل شده بود و مشکوک به سرطان حنجره بود و مطلقاً صوتی از گلویش خارج نمی شد، میوه تعارف نمود که از او تشکر کردم و در پاسخگویی او متوجه مشکل او شدم. او با التماس به من فهماند که آقای دکتر، من جوانم و یک بچه شیرخواره دارم، به من رحم کنید. هرگز هیچ کس بدین گونه از من تقاضای شفا نکرده بود. من که به ناگاه قلبم آتش گرفته بود، هماندم یک عدد خرمالویی که آن زن به من تعارف کرده و در دست داشتم به خود او دادم که او همانجا خورد و بلا فاصله مداوا گردید. این اولین و آخرین باری بود که چنین عملی از من سر زد. مسئله بسیار جالب این بود که خرمالو معمولاً برای آدم‌های معمولی هم مشکل گرفتگی صوتی ایجاد می‌کند. عده‌ای از مقلدان خرمالو را زان پس به عنوان دوای بیماری حنجره به کار گرفته بودند و فجایع آفریده بودند. در اطرافیان من پدیده‌هایی مثل خرمالو درمانی، عسل درمانی، آبیشن درمانی، دنبه درمانی بسیار است. خود من از این که چنین مسائلی در رابطه با من پدید می آید و به منفورترین پدیده مذهبی یعنی خرافات دامن می زند زجر می کشیدم و همین امر موجب شد که من تا حد ممکن از امر درمانگری کناره گرفتم، مگر این که برای طالبان دین و معرفت باشد و در خدمت توبه و انابه. از همین جنبه هم به کلی دست کشیدم، زیرا می دیدم که علت العلل همه بدبختی های مردم نه فقر و بیماری که جهل و کفر و ستمشان می باشد و این امر اساس عرفان درمانی گردید. در تجربه شفاهای خود این حقیقت را نیز فهمیدم که امر شفاعت روحانی امراض تماماً برخاست از گوهری عشق اهل کرامت به مردم است و هیچ ربطی به فوت و فن و ورد خاصی ندارد، ولذا همه دکانهایی که از این نوع رایج است به تقلید از مردان خدا پدید آمده و کاذب است. دیگر از ویژگی های طبع من که به واسطه آگاهی و جهات پدید آمده است این است که همواره با همه امیال و آرزوها و حتی آرمان‌های معنوی خودم در این دنیا جنگیدم، ولی هر آنچه که در اعماق دل من باقی مانده است و قادر به طرد آن از خود نبودم جملگی اجابت شده است. ولذا من به همه آرزوهای قلبی خودم در زندگی رسیدم که البته هرگز پدیده‌های مادی نبوده است. با اینکه خودم سال هاست که به حیرت آورترین بیماری مبتلایم، ولی وجودم برای اطرافیانم همواره مایه سلامت بوده است. همسر و فرزندانم در طی 17 سالی که با من بودند حتی یک بار هم محتاج دوا و دکتر نشدند، ولی پس از جدایی بلا فاصله به انواع امراض مبتلایند و لحظه ای از دکتر و دارو بی نیاز نیستند، آن هم امراض بسیار حاد و خطرناک. ضرب المثل کلگر طبیب بودی خلاف واقع است. آن زن شوهری که ذکرشان رفت به هر حال همراه با دو بچه با من به دازگار هجرت کرده بودند و نیز در آغاز آشنایی با من به انواع امراض لاعلاج مبتلا بودند که به سرعت شفا یافتند. آن مرد یک بیماری ژنتیکی داشت و از دیسک کمر رنج می برد که کاملا مداوا شد. زن اونیز به بیماری قلبی و هورمونی مبتلا بود و از آرتروز رنج می برد که کاملا مداوا شد. بچه اولشان ناقص به دنیا آمده بود و پزشک به آنها گفته بود که بچه را در بیمارستان رها کنند و بروند تا بمیرد. ولی من کودک را به خانه آوردم و آن کودک نجات یافت که چند سال پیش به قصد کشتن من آمده بود. فرزند دومشان که دختر بود به طور مادرزادی دارای نقص عضو بود، هم از پاها و هم از گردن. اونیز شفا یافت. این خانواده بعد از کفران آن همه نعمات و محبتها دوباره به انواع عذاب و امراض مبتلا شدند و بدون شک اینک ایمان آوردند، ولی طبق سنت الهی در قرآن بایستی دوران عذاب خود را سپری نمایند تا دوباره امکان توبه و انابه بیابند. ولی حتی در دوران عذاب این آدم ها پس از اتمام حجت و عدم توبه آنان، هنوز هم من از برای سرنوشت آنها بیشتر رنج می کشم تا خودشان. گویی من چنان آفریده و تربیت شدم که به جای مردمان رنج و عذاب بکشم و به قول شیخ خرقانی دوزخ مردمان را به جان بخرم. و فقط در اینجاست که راز این کلام قرآن را در میابم که آیا حیرت نمی کنی که چگونه مردمان در آتش دوزخ صبورانه می سوزند و بلکه در این آتش می رقصند؟ آری، من دیگر تعجب نمی کنم، زیرا اولیای خدا بر روی زمین دوزخ مردمان را به جان خود می خرند. پس اینک بسوز که بسیار عزیز و کریمی. قرآن کریم. و در این بخش خاطره خنده آوری را از دوران طبابتم نقل می کنم. به جرم درمان غیر علمی بیماران و به خصوص این که رایگان هم بود، برای مدت نامحدودی بازداشت شدم و دقیقاً یک چله گذشت که بی هیچ محاکمه‌ای آزادم کردند و در حکم تبرئه من چنین نوشته شده بود: به دلیل درمان بسیاری از زندانیان حکم به براءت ایشان داده می شود. من تا هنوز هم نفهمیدم که آیا درمان این زندانیان به عنوان پاداش موجب تبرئه من شد و یا به عنوان اثبات جرم من آزادم نمودند تا بیش از این در زندان نمانم و دیگر بیماران را درمان نکنم. الله اعلم. در این زندان شبان روز با برادرم یوسف محشور بودم و نیز به راز عملی این شعر پی بردم که بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. یکی دیگر از آرزوهای قلبی من که امری محال می آمد این بود که ای کاش می شد که فقط برای یک روز در عصر انبیا و امامان می زیستم و لااقل یکی از آنان را حضوراً درک می نمودم. به خداوند این آرمانم را هزار بار بیشتر از توقع من برآورده نمود و تن و جانم را خانه پذیرایی از این اولیا نمود و دعوی مرا که در این بیت متبلبر شده اجابت فرمود. خانه ای خواهم بسازم بهر دوست، از دل و از جان و مغز و گوشت و پوست. دوست در ما میزبانی می کند، هستی ما هم دمی میهمان اوست. و دیگر اینکه عاشق علم و حکمت بودم، ولی نه از آن نوعی که در مدرسه حاصل می آید. خداوند این خواسته مرا نیز اجابت نمود و درباره هر امری که هر آن اراده و احساس نیاز کنم علم لازم را حضوراً می یابم. از نوجوانی عاشق ریاضیات و موسیقی نیز بودم که خداوند به ذات این دو علم و هنر را نیز راهم نمود. و نیز آرزو داشتم که آثارم بی واسطه و بدون سانسور و به رایگان به دست عامه مردم برسد که خداوند این امر را هم مقدور ساخت و سایت های اینترنتی که آثارم را منتشر می کنند تحقق این آرمان است. درست زمانی که دیگر دل از این آرزو کنده بودم و بر این فکر بودم که جمله آثارم را یک جا معدوم کنم، زیرا حتی کسی را نداشتم که بتوانم این آثار را به او بسپارم. خداوند همه نزدیکانم مخصوصا فرزندانم را از من گرفت، ولی در عوض همه مردمان روی زمین را تبدیل به فرزندان روح من نمود و مرا قلباً راضی ساخت. و اینک فقط یک آرزوی دیگر برایم باقی مانده که به آن بیش از سایر آرزوهایم امید دارم و آن ظهور جهانی مهدی و مسیح موعود است. درباره رابطه ویژه ام با آب واقعی دیگری قابل ذکر است. در سالهای اقامتم در روستایی از خراسان، کل روستا مثل سراسر کشور دچار قحطی و بی‌آبی شدید شده بود و اهالی روستا به جان همدیگر افتاده و چند نفری هم در این نزاع کشته شدند. ما هم که یک بیگانه محسوب می شدیم، به کلی از حد اقل سهم آب برای باقی که خریده بودیم محروم شدیم. روزی من محلی را که در مقابل اتاق اقامتم بود به یکی از افراد جمع خودمان نشان دادم و به او گفتم که آنجا را حفر کند و حتما به آب خواهد رسید. آن نقطه بر حسب ظاهر یک تپه سنگلاخی بود. به همین دلیل او با اکراه مشغول کندن شد و بلافاصله عده‌ای از اهالی روستا هم به تمسخر او پرداختند و او همانجا را نیمه کاره رها کرد. دو سال بعد که قحطی به اوج رسید و همه درختان باغ در حال خشک شدن بودند، به ناچار همان فرد عده‌ای کارگر را برای حفر چاه در آن محل به کار گماشت و آن چاه نیمه کار بالاخره به آبی حیرت آور رسید که سایر همسایگان هم از آن بهره جستند. به تجربه متوجه شدم که با ورود به هر محلی به ناگاه بارندگی های شدید و بی سابقه ای آغاز می شود. همانطور که این واقعه در بد و ورود به دازگاره در سال 85 پس از حدود 15 سال که آنجا را ترک کرده بودم و کل منطقه در خشک سالی می سوخت و همه چشمه های 100 ساله به کلی از بین رفته بود، به ناگاه بارندگی آغاز شد و تا کنون که حدود یک سال از اقامتم در حوالی دازگاره می گذرد، این منطقه هفته ای بدون باران نبوده است و سال مذکور پر باران ترین سال در تاریخ سده اخیر دازگاره بوده است. این مسئله را دیگران نیز علی رغم ادابت و انکارشان متوجه شده و به کنایه و مطلک اعتراف می کنند که فلانی هرگاه که می آید به همراهش سیل می آورد. چون این وقایعی در باره آب در کل تاریخ تجربیات معنوی بشر سابقه داشته است. مثلا در تاریخ شاهدیم که در جنگ صفین علی و لشکریان مواجه با بی آبی شدند و عنقریب در حال هلاکت بودند که به صومعه‌ای در بیابان رسیدند. علی علیه السلام دستور داد تا دم در صومعه را حفاری کنند که به سرعت به آب رسیدند و همه نجات یافتند و از جمله آن راهب هم از قحطی در آمد و اسلام آورد. این بدان معناست که هر محلی که یاد خدا خالصانه برپا شود و دین خالص احیا گردد با آب به عنوان گوهری حیات قرابت دارد. همانطور که خانه کعبه هم در کنار چاه زمزم بنا شد که محل زندگی هاجر و اسماعیل بود. یکی دیگر از مشاهدات غیبی من که رابطه ای مستقیم به نیاز ذاتی من برای دیدار با حق دارد و در شدیدترین حالات فراق رخ می نماید، پیدا شدن یک چشم واحد در آسمان که در وضعیتی برای خواب و بیداری برایم رخ می نماید و ذاتم را از قحطی فراق یار نجات می دهد و در واقع مظهر نگاه اوست که ربنا انظرنا. هر بار که این نگاه بر من آشکار می شود و از قلب آسمان شکفته می گردد، یک احساس سیاه مستی وصف ناشدنی در اعماق ذاتم پدید می آید و تا مدتها حضور دارد. این چشم در آرم مؤسسه و سایت ما نیز خودنمایی می کند. وجودم قیامت سرای جهان بوده است. فرزا همواره یکی از نشانه های قیامت را بدان گونه که در قرآن و کتب دیگر آسمانی پیش بینی شده است در وضعیت شهود قلبی مشاهده می کنم. از جمله آن صحنه ای را که کل زمین کاملا هموار شده و پستی ها و بلندی ها از میان می رود و کوه ها چون آب روان به راه می افتند. همچنین نزول نجم و سجده ماه بر زمین که بارها بر من واقع شده است، همانطور که چند موردش در فصول قبل ذکر شد. هرگاه که قلبم با نظر الهی و طوفان ذکرش به جنبش می آید، چشمم بر عالم غیب و بسیاری از پدیده های متافیزیکی باز می شود. من بارها جهان ملکوت را که قلم رو به حضور ملائک و صفوف حیرت آور آنان توأم با سماع و تسبیح و سجده بوده به چشم و در بیداری دیدم. من این حدیث را باور کردم که لطف و نظر خداوند نسبت به مؤمنان آل محمد در آخر زمان بسیار برتر از انبیای سلف است و نیز این که وادی معرفت نفس، صراط المستقیم دین و شاهراه وحی و حکمت و هدایت است. و به راستی کمال نعمت خدا بر بندگان در آخر زمان می باشد و لذا با ختم نبوت، این نبوت بی واسطه و خودی شده است. شاید هیچ کس چون من در این دوران به راز و اسرار ختم نبوت آگاه و بینا نشده است. این مکاشفات و مشاهدات اگر در خدمت اخلاص در دین و هدایت قرار نگیرند می توانند فرد را مبدل به یک شیطان و دجال نمایند. بسیاری از مشاهدات غیبی برای بسیاری از انسانهای معمولی در دوران کودکی و نوجوانی که هنوز پاکند رخ می نماید، ولی اکثر مردمان در بزرگسالی آنان را از یاد برده و یا خواب و توهم محسوب می کنند و رد پای آن را در نفس خود جستجو نمی کنند. فرق من با دیگران فقط در همین نکته است. من هیچ واقعی هرچند کوچکی را اتفاقی و بی‌معنا محسوب نداشتم. من پرواز یک پشه در بالای سرم را تعقیب می کنم تا به معنا و رسالت آن پشه درباره خودم آگاه شوم. من هنوز هم درباره خوابها و وقایع کوچک دوران نوجوانی و کودکیم تفکر می کنم و بسیاری از این جستجوها به ناگاه منجر به کشفی عظیم در زندگیم شدند و مرا دگرگون نمودند. من به تبعیت از کلام خدا در قرآن از تفکر در باره پدیده‌های طبیعی به مکاشفات فوق طبیعی رسیدم. به بیان دیگر، من هر چه دارم از سر دولت قرآن و محبت محمد صلی الله و علی علیه السلام و فاطمه دارم. من آیات را نمی‌خوانم، بلکه در جهان به این نمی‌بینم. به همین دلیل من از تأویل و تعین قرآن سخن گفتم و نه تفسیر کلامی و فلسفی و علمی و فقهیان. به زبان ساده این همان اهل آخرت بودن است و آخرت را در دنیا یافتن. به همین دلیل من خود را فقط یک مؤمن آل محمد صلی الله می دانم و بس. و این یعنی تعالی برتر از مقام انبیاء و اولیای دورانهای پیشین. این وعده محمد صلی الله به مؤمنانش بوده است. بنابراین هر که دین محمد صلی الله را بشناسد درباره گفته هایم تردیدی نمی کند و نیز این که حفظ ایمان و اخلاص در دین در عصر آخر الزمان هزاران بار شاق تر از حفظ مقام نبوت در دورانهای پیشین است و این امر را هر کسی که جهادی در دین می کند اعتراف دارد. و درست به همین دلیل است که طبق روایات هرگاه که حدود 300 اندی مؤمن بر روی زمین گردایند ناجی موعود ظهور می کند. یعنی هنوز این تعداد مؤمن بر کل زمین موجود نیست. امروز اکثریت مردمان بر روی زمین نمرود و فرعون و معاویه و عمرو عاص هستند. این امر را بنده در جریان شفا و هدایت اطرافیانم به عین دیده و درک کردم. و نیز اکثریت کسانی هم که دعوی دین و ایمان دارند از مصادیق یهودا و ابن ملجم و جعده و قتامه هستند. بنابراین نوشتن این کتاب برای من به مثابه یک وظیفه اجتناب ناپذیر در جهت احیای دین و ایمان حقیقی بوده است و نه امری خصوصی. از این کتاب و نیز کتاب هستی بایستی که خودشناسی عرفانی من است می تواند از جانب منکران مذهب خودپرستی من تلقی شود، ولی من این تهمت را نیز مثل هزاران تهمت دیگر به جان خریدم و حتی جان و نام خود را طبق معمول در خطر انداختم تا حق این همه الطاف الهی را ادا کرده باشم در حد توانم. و واضح هست که به قول قرآن احیای دین خالص اکثر مردمان را خوش نمی آید. بزرگترین وظیفه دینی و عرفانی که من بر عهده خود یافتم همانا معرفی آخر الزمان و نشانه های ظهور و قیامت است که اصل و اساس دین محمد صلی الله و قرآن بوده است. و بسیار جای حیرت و تأسف است که چرا هیچ یک از علما و مراجع دینی در این باره سخن با مردمان نمی گویند. تنها سخنی که در این باره همین اواخر از رسانه ملی شنیدم فتوای آقای مکارم شیرازی بود که محققین را دعوت به تحقیق و ابلاغ درباره نشانه های آخر الزمان نموده بودند که بس موجب شعف و امید ما گردید. می دانیم که دین محمد صلی الله دین آخر الزمان است، ولذا اگر کسی آخر الزمان را درک نکرده باشد، اصلاً دین اسلام را درک نکرده است. به یاد نمی آورم که حتی مقاله ای از جانب علمای دینی درباره آخر الزمان منتشر شده باشد. در حالی که هزاران حدیث از جانب پیامبر و ائمه اطهار علیه السلام در این باره وجود دارد و مسکوت مانده است، و در هیچ مذهبی تا این حد در باره آخر الزمان سخن نرفته است و در هیچ کتاب آسمانی چون قرآن در باره نشانه های آخر الزمان و قیامت بحث و دعوت به عمل نیامده است. امروز در مسیحیت بسیار بیشتر از اسلام در این باره سخن می رود و این جای بس تأسف است. و به راستی که دین محمد و قرآن تا چه حد در نزد امتش محجور است و مسخ شده. حتی در فلسفه های مدرن اروپایی بیشتر از این واقعه و نشانه هایش سخن رفته است تا در میان فلاسفه اسلامی و شیعی. و همین دلیل امروز شاهدیم که بسیاری از محققین و فلسفه جویان کشورمان برای درک حقایق اسلامی متوسل به اندیشه های هایدگر شده و گویی هایدگر امام آخر الزمان ماست. هرچند که گروهی دیگر از به اصطلاح روشنفکران دینی ما تا همین حد را هم بر نمیتابند و آن را تخطئه میکنند و به پیروی از تبلیغات آمریکایی به محاکمه هایدگر به عنوان همکار حزب نازی پرداختند. همه این مکاشفات و الطاف غیبی در وجودم مبدل به قدرت محبت و هدایت بدترین مردمان بوده است و مرا به غایت خشوع و تواضع و صبر رسانیده که توانستم غیر قابل تحمل ترین افراد را در کنار خود تحمل نموده و شفا دهم و از خواب جهل و جنون بیدار کنم. کسانی که حتی منفور عزیزان خود بودند و لذا مطرود جامعه و آوارگان وادی فساد و تباهی بودند، زیرا اسوه کبر و غرور و کفر تا سرحد جنون بودند که ذکر برخی از آنان در فصل قبل آمد. کسانی که در مدت کوتاهی از سیمای یک موجود دیوانه و شیطانی به سیمایی مقدس و عارف و حکیم و متواضع تغییر هویت می دهند تا در عمل ببینند که دین و معرفت و تقوا و هدایت و انسانیت راست است و ممکن. و رسالت دینی من این بوده است تا که بیدین‌ترین آدم‌ها را اهل دین و با حق آشنا سازم. این قدرت‌ها و الطاف الهی همه از برکات مکتب عرفان عملی است که علی علیه السلام آن را برانهاد و خودش هدایت سالکانش را بر عهده گرفت. لذا بنده همه این مکاشفات و قوای روحانیم را نه از خودم که از امام می دانم. و همواره به اطرافیانم متذکر شدم که اینها هیچ کدام از من نیست بلکه از اوست. ولی اکثر آدم‌ها این حرفم را باور نکردند و پنداشتند که این قوا از خودشان است حال که از من نیست و این منشأ گمراهیشان گردید.